أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين.
أذان مغرب به افق تهران از شبکه رادیویی فرهنگ، مؤذن استاد کریم منصوری.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. اشهد ان لا اله الا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا حجة الله، حي على الصلاة. حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وفي كل ساعة، وليا وحافظا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوى وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما مؤمنان گرامی، امیدوارم که در پناه خداوند مهربان سربلند و بهروز باشید. خدایا توی آن خدای یکتا که هیچ خدایی جز تو نیست، خداوند یکتای بی همانند و یگانه.
خوشا آنان که الله یارشان بی که هند و قل هوله کارشان بی. خوشا آنان که دایم در نمازند، بهشت جاودان بازارشان بی. بهشت جاودان بازارشان بی. الهی 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 بیا جانانم توی تو، بیا جانا که سلطانم توی تو. تو خودونی که غیر از تو نخواهم، بیا جانا که ایمانم توی تو.
تونه ماهی فلفلی ایریکا
به لطافت و تنوع میوه‌ها، نرمی و لطافت بیشتر، کرم میوه‌ای بابک حاوی ویتامین B5، محافظت پوست، رایحه‌ای دلنشین. با بابک زیبا زندگی کنیم.
ذرت بذار، پاستن بذار، این پشتر هرچی بشکن میزنی درست نمیشه. فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
موسیقی عشق و ایمان در زندگی شما گرامیان همیشه ساری و جاری. با شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. با افتخار میزبان شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. ساعت خوب و خوشی رو براتون آرزو مندم و اما در این فرصت نوبت میرسه به برنامه رادیو کتاب.
رادیو کتاب، خوانش کتاب در دو قالب روایی و نمایشی با اجرای خوب هنرمندان و صداپیشگان. رادیو کتاب، صدای دانایی.
با نام و یاد خدا. دوستان سلام، امشب چهارم قسمت رمان مردی که میخندد اثر ویکتور هوگو را برای شما عزیزان شنونده بازخوانی میکنیم. شب گذشته شنیدید که جوین پلین به خاطر چهره وحشتناکش که همیشه به نظر میامد دارد میخندد مسخره نمایش های اورسوس شد و روز به روز شهرت بیشتری پیدا کرد. دخترک نابینایی هم که در کودکی نجات داده بود در کنار او بزرگ میشد و هر دو به هم علاقمند شدند. روزی که اورسوس به آنها گفت باید خودشان را برای ازدواج آماده کنند، دختر اعلام کرد ما خیلی وقته که چنین تصمیمی داریم. اکنون به ادامه ماجرا توجه بفرمایید. از سال 1689 تا 1704 تغییرات بسیار زیادی در اتاق سبز اورسوس روی داده بود. سال 1704 هنگام شب دلیجان بزرگی که دو اسب نیرومند آن را به جلو می کشیدند به این شهر و آن شهر کوچک وارد می شد. چرخهای دلیجان بزرگ بود و بدنه آن با رنگ سبز پوشیده شده بود. تمام مردم شهر این دلیجان را که به نام اتاق سبز معروف شده بود می شناختند. اتاق سبز اورسوس در هر طرف خود پنجره‌ای داشت و در پشت آن دری با یک پلکان دیده می شد. بر روی سقف اتاقک نیز دودکش قرار داشت که دودی آبی رنگ از آن خارج می شد. این کلبه متحرک که با رنگ و روغن و گلهایی بر بدنه آن تزیین شده بود، همان کالسکه قدیمی اورسوس بود که حالا بر اثر موفقیت‌های پی در پی و رونق کاسبی به دلیل وجود جوین پلین به صورت تئاتر سیار درآمده بود. هومو گرگ تربیت شده نیز هنوز در پشت کالسکه به زنجیر بسته شده بود و سورچی کالسکه نیز همچنان خود اورسوس بود. دو دختر کومی هم استخدام شده بودند تا به جوین پلین و دعا برای آماده شدن در نمایش کمک کنند. دعای نابینا بر اثر اقامت طولانی مدت در داخل کالسکه به راحتی می توانست رفت آمد کند. داخل اتاقک هم دو تخت خواب چوبی قرار داشت که اتاق خواب اورسوس و جوین پلین بود. البته دلیجان به سه قسمت تقسیم شده بود که هر قسمت را دیواره ای از قسمت‌های دیگر جدا می‌کرد. هر قسمت آزادانه به قسمت دیگر راه داشت و فقط پرده‌ای در میان آنها حائل بود. قسمت انتهایی دلیجان مخصوص مردها و اتاق جلو ویژه زنها بود. قسمت وسطی که زنها را از مردها جدا می‌کرد صحنه تئاتر حساب می‌آمد. ابزارآلات موسیقی و نمایش هم در آشپزخانه جمع شده بود. اورسوس اداره نمایش ها را بر عهده داشت و به طرزی ماهرانه کار میکرد. شعبده بازی های هنرمندانه ای انجام میداد. صداهای مختلف را تقلید میکرد و مردم را به خنده میانداخت. این دلیجان که پر از شادی و نشاط بود و به رنگ سبز یعنی رنگ امید و آرزو نقاشی شده بود تمام ثروت اورسوس و همراهانش بود. زمانی که به شهری وارد می شدند، مردم بر اثر شنیدن صدای شیپورها دور کالسکه جمع می شدند و آنگاه اورسوس با صدای حکیمانهی برای آنها نطق می کرد و بازی در می آورد. بعد جوین پلین و دعا وارد می شدند و نمایشی شکل می گرفت که مردم را سرگرم می کرد و آخر سر پول می دادند. تماشاچی ها به طور نیم دایره در اطراف دلیجان حلقه می زدند و در زیر آفتاب و حتی باد و باران به تماشای نمایشنامه‌ای که اجرا می شد می ایستادند. گهگاه که هوا سرد و باد و باران شدید بود، اورسوس نمایشنامه‌اش را در حیاط یک کاروانسرا اجرا می کرد و برای کاروانسرادار هم از مردم پول می گرفت. یکی از نمایشنامه‌هایی که اورسوس به همراه یارانش اجرا می کرد شکست ظلمت نام داشت. این اثر با وجود آن که مدت‌های زیادی بر روی صحنه آمده بود، همچنان مورد توجه مردم بود و برای دیدنش صف می‌کشیدند. اورسوس آن را شبیه نمایشنامه شکسپیر نوشته بود. حضور جوین پلین و دعا در نمایش اثر آن را چند برابر می‌کرد. گروه اورسوس در کنار دیگر روزگار خوشی را سپری می‌کردند و راضی و خوشبخت بودند. جوین پلین از اینکه می‌دید مردم او را دوست دارند خوشحال بود، ولی از طرفی احساس ناشناخته‌ای او را رنج می‌داد. گاهگاهی صورت وحشتناک خود را در میان دو دست می گرفت و به فکر فرو می رفت. افکار بیهودهی بر سرش راه می یافت و برای مردم بینوا غصه می خورد. تصورات اینچنینی جوین پلین هرگز از نظر ارسوس پیر پنهان نمی ماند. یک روز وقتی دید جوین پلین سخت در افکار خود غوطه ور است، آستین پیراهنش را گرفت و گفت: هی جوون، مراقب خودت باش. غصه خوردن کار تو نیست. کار تو فقط دوست داشتن دعاست. دو تا نیکبختی به تو رو آورده. یکی این که مردم با دیدن چهرت میخندن و پول میدن. دیگه این که دعا از دیدن قیافت محرومه و نمیدونه چه شکلی هستی. اینا خودش شانس بزرگیه. ارسوس تابلوی بر بالای اتاق سبزش نصب کرده بود که رویش این نوشته به چشم می‌خورد. در این نمایشنامه جوین پلین که در سن 10 سالگی به وسیله اشرار در ساحل پورتلند بر سر راه نهاده شده از شرکت دارد. جوین پلین با نام مردی که می‌خندد آنقدر مشهور شده بود که به هر جا می‌رفتند آدم‌های زیادی به استقبالشان می‌آمدند و برای دیدن نمایشنامه آنها بی‌قرار بودند. ارسوس درآمد روزانه را شمارش میکرد و سهم بقیه را میداد. کم کم شهرت مردی که میخندد از میان توده مردم گذشت و به گوش بالانشینان رسید. آنها از یکدیگر میپرسیدند این مرد کیست و چرا در تئاترهای مشهور کار نمیکند. این شهرت به جایی رسید که یک روز ارسوس با شادی و هیجان به جوین پلین گفت: باید برای کارهای بزرگتر و نمایشهای بیشتر به لندن بریم. جوین پلین حرفی نداشت، راضی بود. بنابراین به سمت لندن حرکت کردند. در آن زمان لندن کوچه‌های بسیار تنگ و باریک داشت و بسیاری از خانه‌های آن با چوب و پوشال ساخته شده بود. آتش سوزی سال 1666 میلادی نشان داد که این شهر استعداد زیادی برای آتش سوزی دارد. یکی از قصبه‌های آن سوتورک نام داشت که فعالیت‌های دریانوردی زیادی بر بندر آن حاکم بود. در کنار رود تایمز هم دیوار قدیمی و طویلی قرار داشت که حلقه‌هایی بر آن تعبیه شده بود و طناب کشتی‌ها را به آن حلقه‌ها می‌بستند. دلیجان ارسوس که وارد لندن شد، یک راست در کاروانسرا مستقر شد. کالسکه به راحتی می‌توانست از در بزرگ آن وارد حیاط شود. ارسوس کاروانسرادار را راضی کرد که در همان محوطه کاروانسرا بساط خود را بگسترد و برای مردم نمایش اجرا کند. فقط یک اشکال وجود داشت که آن هم ورود گرگ به آن حدود بود. مأموران گشت جلوی کالسکه را گرفتند و منع قانونی ورود حیوانات خطرناک را یادآور شدند. ولی ارسوس این اشکال را با پرداختن مبلغ گزافی از میان برد و گرگ را با خود در داخل کاروانسرا جا داد. تابلوی جوین پلین مردی که می‌خندد را هم از بالای دلیجان کند و آن را در کنار تابلو کاروانسرا به لبه پنجره آویخت. به این ترتیب تماشاچیان از هر طرف برای دیدن نمایشنامه شکست ظلمت به آنجا می آمدند. موفقیت نمایشنامه طوری بود که تا آن روز هیچ شعبده‌بازی مانند آن را به یاد نداشت. البته در آن حدود شعبده‌بازان و حقه‌بازانی بودند که هنرشان بلعیدن شمشیر بود و تردستی‌های عجیبی بلند بودند و مردم زیادی را دور خود جمع می کردند. ولی کار مردی که می خندد چیز دیگری بود. او حس کنجکاوی همه را به جانبی خیش جلب کرده بود و پول و تحسین تماشاچیان به طرفش سرازیر بود. خیلی زود همه چیز درست شد و دیگر کسی به چیز دیگری غیر از کاروانسرای نیکولاس و نمایشنامه‌ای که در اتاق سبز آن اجرا می‌شد توجهی نداشت. ارسوس عقیده داشت که شکست ظلمت پیروزی ظلمت است. اون نیمی از پیروزی خود را مدیون جوین پلین می دانست. در این میان یک مرد به نام توم جیم جک همیشه در میان تماشاچیان بود. مراقب جوین پلین بود و او را زیر نظر داشت. گویی می خواست از زیر و بم زندگی او سر در آورد. این مرد با کسی سخن نمی گفت، اما حرفهای مردم را می شنید و در مورد مردی که می خندد اطلاعات جمع می کرد. گفتیم که زیاد شدن درآمد ارسوس و جوین پلین با کم شدن درآمد معرکه گیران و رمالان دیگر آن اطراف مصادف بود. تماشاخانه‌های دیگر که تا آن زمان بسیار شلوغ بودند با آمدن اتاق سبز ارسوس خلوت شده و معرکه گیران نیز بازارشان از رونق افتاده بود. جوین پلین مرغی شده بود که تخم طلایی می‌گذاشت. از هر گوشه این صدا به گوش می رسید که چه پدیده جالبی. بالاخره حسودان کار خود را کردند. در زمان نمایش اتاق سبز داد و بیداد را می انداختند و مانع کار اورسوس و جوین پلین و دعا می شدند. آن مرد توم جیم جک همه اینها را زیر نظر داشت. هیچ کس نمی دانست که او به دنبال چیست که هر روز در میان تماشاچیان است. کار حسودان وقتی با شلوغ بازی پیش نرفت از راه دیگری وارد شدند. بدین شکل که شکایتنامه علیه اورسوس و شاگردانش تنظیم کردند و به مقامات رسمی متوسل شدند. آنها در شکایتنامه خود اورسوس را جادوگر نامیدند و اینکه مردم را از راه به در می کند و قصد سست کردن اخلاق آنها را دارند. بله، این نقطه ضعف بود که مقامات را تحریک می کرد. گذشته از این، نگهداری گرگ در انگلستان ممنوع بود. سگ در همه جا دیده می شد ولی گرگ نباید هیچ جا می بود. شاکیان در نامه خود به قانونی که گرگ را غیر قانونی اعلام می کرد اشاره کرده بودند. با این حال کاری از پیش نبردند و فعالیت اتاق سبز ادامه داشت. اورسوس از توطئه‌هایی که از بالا بر علیه اتاق سبز در جریان بود به وسیله نیکولاس کاروانسرادار باخبر می شد. از این موضوع چیزی به جوین پلین نمی گفت. چون میل نداشت جذبه نمایش را با نگران کردن او و مشغول داشتن فکرش به این مسائل برهم بزند. با این حال اورسوس به این نتیجه رسیده بود که باید به جوین پلین هشدار دهد که از حرفهای ممنوع دست بردارد و از انتقادهایش بکاهد، چون میدید او گاهی که به سکه‌های مردم نگاه میکند درباره تضاد عمیقی که میان بینوایی ملت و جاه و جلال اعیان و اشراف وجود دارد سخنانی میگوید. به او هشدار داد که مواظب پوزت باش جوین، هر کاری قاعده و قانونی داره. بزرگان نباید کار کنند و کوچکترا و زیر دستان نباید اعتراض کنند. مراقب رفتار و گفتار خودت باش. تو توی کشوری به نام انگلستان زندگی میکنی که مجازات های سختی داره. در سرزمینی زندگی میکنی که توش کسی رو که درخت سه ساله رو قطع کنه به بالای دار میفرستن و کسی رو که ناسزا بگه بند به پاش میزنن. اگه کسی تو کاخ سلطنتی روی کسی دست بلند کنه دستش رو قطع میکنن. این قوانین رو به یاد داشته باش و هرگز حرفی و کلمه ای نسنجیده و دور از احتیاط به زبون نیار. خب دوستان عزیز، قسمت چهارم بازخوانی تنظیم رادیویی رمان مردی که می‌خندد اثر ویکتور هوگو تقدیم شد. امیدوارم از آن بهره و لذت کافی برده باشید. تا فردا شب و بازخوانی قسمت پنجم رمان، خدا نگهدار.
پاستم بذار.
پس چرا هرچی بشکن میزنی درست نمیشه؟
فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
به لطافت و تنوع میوه ها، نرمی و لطافت بیشتر، کرم میوه ای ببک حاوی ویتامین B5، محافظت پوست، رایحه ای دلنشین. با ببک زیبا زندگی کنیم.
یه لقمه در حد بلند، بیکار بیکار بیکار، یه تون خوشمزه تو پیک بیکار بیکار، یه طعم عالی همین نزدیکا، انتخاب تو کامل با بیکار بیکار.
تون ماهی فلفلی ایلیکا.
ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
هشدار